این صدای شرق است.
نیویورک سیتی اوایل دهه 1920. جهان از شوک جنگ جهانی اول خلاص شده و آدما برای یه دنیای جدید رویا پردازی میکنن. محدودیت‌ها و تابوها و حتی گاهی قانونایی که تا حالا وجود داشته رو میشکنن تا چیزای جدیدی کشف کنن. یه گوشه ای از خیابونای شلوغ این شهر، یه گروهی از این رویا پردازا دور هم جمع میشن و یه مأموریت جسورانه رو شروع میکنن. اینا میخوان نشریه‌ای بسازن که از مرزای روزنامه‌نگاری متعارف فراتر بره و خواننده ها رو با ترکیبی از شوخ طبعی، روشن فکری و کنجکاوی مجذوب خودش کنه. بله، نیویورکر اینطوری پا میگیره و فقط توی عرض چند سال تبدیل میشه به نشریه‌ای که برای همیشه چشمانداز روزنامه‌نگاری آمریکایی رو از نو تعریف میکنه. این اولین قسمت پادکست کاغذ اخباره که تو مجموعه صدای شرق تهیه میشه و به شبکه شرق تعلق داره. تو هر قسمت این پادکست یه نشریه معتبر تو دنیای روزنامه نگاری رو بررسی میکنیم. از تاریخچه و ساختارش میگیم، با نویسنده ها و روزنامه نگارای مهمی که براش مطلب نوشتن آشنا میشیم، درباره بعضی از مقاله های پیشرو و تاریخ سازی که منتشر کرده یه مختصری حرف میزنیم و در کل میبینیم این نشریه چرا مهمه و چه تأثیری تو دنیای روزنامه نگاری گذاشته. تو این اپیزود میریم به یه سفر کوتاه و هیجان انگیز تو تاریخچه مجله نیویورکر که جز مجله‌های قدیمی و خیلی مهم دنیای روزنامه نگاریه. عنوان کاغذ اخبار رو به این خاطر برای این پادکست انتخاب کردیم که اشاره‌ای داشته باشیم به اسم اولین نشریه‌ای که تو تاریخ مطبوعات ایران چاپ شده و اسمش همین کاغذ اخبار بوده. چون قسمت اول من یه توضیح کوچیکی بدم و بعدش بریم و این قسمت رو با هم بشنویم. اولین شماره این نشریه که به صورت ماهانه منتشر می شده 11 اردیبهشت سال 1216 چاپ شده، تو دوران پادشاهی محمدشاه قاجار. جالبه بدونین میرزا صالح شیرازی که مؤسس این نشریه بوده، صرفاً کلمه انگلیسی نیوزپیپر رو برداشته و کلمه به کلمه ترجمه کرده و اسم نشریهش رو گذاشته کاغذ اخبار. اون موقع هنوز معادل فارسی روزنامه برای کلمه نیوزپیپر وجود نداشت، یعنی اصلا چیزی به اسم روزنامه وجود نداشت. متاسفانه از این نشریه دوتا نسخه بیشتر موجود نیست که اون دوتا هم دست کتابخونه بریتانیا است. من مهدی عباسی هستم و دعوتتون میکنم به شنیدن قسمت اول پادکست کاغذ اخبار. تو دهه 30 که آمریکا درگیر رکود اقتصادی بود و داشت کم کم وارد جنگ میشد، خوندن نیویورکر تبدیل شده بود به یه راه فرار از دغدغه‌های زندگی. یه چیزی مثل نمایش‌های موزیکال برادوی که مردم با دیدنشون میتونستن یه دنیای متفاوت از دنیای خودشون رو تصور کنن. یه دنیای پر از ثروت و فرهنگ که آدماش بیشتر به این سوال فکر می‌کردن که امروز عصر کجا بریم، چیکار کنیم، نه اینکه چطوری چرخ زندگی رو بچرخونیم و قرار آخرش چی بشه. نیویورکر هیچ وقت قرار نبود یه مجله‌ای باشه واسه تحلیل‌های اجتماعی جدی و سنگین یا مستقیم بره تو دل مسائل اجتماعی و سیاسی روز. می‌خواست یه چیز شوخ و شنگی باشه که به جای گزارش‌های خبری عمیق با کاریکاتور و طنز پیاماشو منتقل کنه. ایده اصلی هارولد راس، بنیانگذار اصلی نیویورکر، این بود که یه مجله طنز هفتگی در بیاره واسه مخاطبای فرهیخته و نخبه نیویورکی. میگفت کسایی که تو نیویورک زندگی میکنن آدمای خاص و بی‌نظیری هستن و حقشونه مجله خودشون رو داشته باشن. راس اوایل دهه 1920 بعد اینکه از جنگ جهانی اول برگشت آمریکا اومد تو نیویورک مستقر شد. اینجا با یه گروهی از نویسنده‌ها و بازیگرا و طنزپردازا برخورد که هتل آلگانکوین نیویورک رو کرده بودن پاتوقشون. میشستن اونجا دور هم از همه جا و همه چی حرف می‌زدن. اسم گروه اینا بود میزگرد آلگانکوین و مشهور شدن به نخبه های روشنفکری نیویورک. ایده نیویورکر همینجا کلید خورد و و بعضی از اعضای این گروه هم از همون شماره اول مجله که فوریه 1925 منتشر شد جزو نویسنده‌های اصلیش بودند. اون دوره شهر نیویورک داشت خودش رو به عنوان یه مرکز فرهنگی تو دنیای مدرن جا مینداخت. روزنامه‌ها و مجله‌ها تو اوج قدرت تاثیرگذاری و اقتصادی خودشون بودن، ولی هیچ مجله‌ای چاپ نمی‌شد که شبیه اون ایده‌ای باشه که راس داشت. راس طنز رو شکل جدیدی از فرهیختگی و روشنفکری میدونست و میخواست اون شکلی از شوخ طبعی و سرگرمی که تو نشستای حلقه آلگانکوین وجود داشت رو بیاره تو مجله‌اش. دو نفر دیگه که بجز هارولد راس نقش خیلی کلیدی داشتن تو تأسیس نیویورکر، یکی زنش بود، جین گرانت، و اون یکی هم یه جوون پولداری بود به اسم راول فلایشمن که سرمایه اصلی آورد. مجله اولای انتشارش اصلا اوضاع جالبی نداشت. هم فروشش خیلی پایین بود، هم یه هرج و مرج و آشفتگی تو اداره مجله بود که گاه و بیگاه اوضاع رو به هم می‌ریخت. حتی یه بار راس و فلایشمن تا مرز تعطیل کردنش هم پیش رفتن، ولی پشیمون شدن و تصمیم گرفتن با هر زحمتی که شده نگهش دارن. میگفتن تعطیل کردنش مثل کشتن یه موجود زنده است. سبک اولیه نیویورکر یه طوری بود که خیلی از نویسنده‌های اسمی، حتی بعضی از اعضای میزگرد آلگانکوین، بیشتر به چشم یه مجله سرگرم کننده بهش نگاه می‌کردن. اونقدی جدی نمی‌گرفتنش که واسش مطلب بنویسن. تازه پولایی هم که جای دیگه به این نویسنده‌ها می‌دادن خیلی بیشتر از چیزی بود که نیویورکر بتونه از پسش بر بیاد. از اون طرف تبلیغاتی که می‌گرفتن انقدر کم شده بود که حاضر بودن فقط واسه حفظ ظاهر تبلیغات مجانی هم چاپ کنن. یکی از اولین خروجی‌های موندگار نیویورکر هم اصلا سر همین قضیه کمبود تبلیغات به وجود اومد. چون تبلیغ نداشتن، واسه اینکه پشت صفحه اولو پر کنن، اومدن یه مجموعه 20 قسمتی چاپ کردن و خودشونو سوژه کردن. یعنی با خود نیویورکر شوخی کردن، با خود مجله نیویورکر. اسم این مجموعه بود ساخت یک مجله، گشت و گذاری در سازمان معظم نیویورکر. این یه داستان خیالی و طنز بود که مرحله‌های مختلف ساخت نیویورکر رو واسه خواننده توضیح می‌داد. از کارخونه ماهی مرکب گرفته که جوهر چاپ مجله رو تأمین می‌کرد تا مزرعه نقطه‌گذاری که کاراکترهای نگارشی مثل نقطه و ویرگول و اینا رو از اونجا جمع می‌کردن. یه آقایی هم که اسمشو گذاشته بودن یوستیس تیلی، انگاری که رئیس سازمان معظم نیویورکر باشه، همه چی رو نظارت می‌کرد. درباره این آقای تیلی بعداً دوباره حرف می‌زنیم. این همون جناب شیک پوشیه که یه کلاهی سرشه شبیه کلاه آبراهام لینکلن. تصویر ایشون که داره با یه عینک یه چشمی به یه پروانه نگاه میکنه رو جلد شماره اول نیویورکر چاپ شد و خیلی زود تبدیل شد اصلا به نماد مجله. حدود 3 سال طول کشید که نیویورکر واسه اولین بار به سوددهی رسید. تو این مدت آدمای مهمی وارد هیئت تحریریه شدن و بخشای رو اضافه کردن که به مجله یه هویت جدی روشنفکری داد. مثلا سال 1927 ای بی وایت اومد تو تحریریه و تا 60 سال بعد واسه مجله مطلب می نوشت. بخش The Talk of the Town مجله رو همین آقای وایت را انداخت. حالا جلوتر که مفصل راجع به بخش های مختلف مجله گفتم براتون، می بینین چقدر مهمه این بخش. از ای بی وایت چند تا کتاب مشهورش مثل استیوارت لیتل و شارلوت عنکبوته به فارسی ترجمه شده. دو تا آدم مهم دیگه ای که تو این دوران اضافه شدن، یکی جیمز تربر بود که بعد از مرگ مارک توین ایشون رو بزرگترین طنز نویس آمریکایی میدونن، یکی هم خانم دورتی پارکر. از هر دوتای اینا هم کتاب زیاد به فارسی ترجمه شده. اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 رو دوران بلوغ نیویورکر در نظر میگیرن. تو این سالا مجله به سرعت رشد کرد. البته خود راس اصلا از این موضوع خوشحال نبود. احساسش این بود فقط یه سری آدم محدود و خاصی باید از مجله خوششون بیاد. شنیده بودن گاهی با عصبانیت غر میزد که خواننده ها زیادن، حتما یه کار اشتباهی کردیم که اینطوری شده. کاری نداریم، الان دیگه جایگاه مجله به عنوان تریبون خردمندی و روشنفکری تثبیت شده بود تو جامعه و این اتفاق هم برای روشنفکرا و انتلکتا جذاب بود، هم برای کسایی که آرزو داشتن اینجوری باشن. به هر حال بگذریم، هارولد راس یه آدم سختگیری بود و جلوی بعضی از تغییرات به خصوصی مقاومت میکرد. مخصوصا دیگه بعد از موفقیت مجله مصممترم شده بود که قالب و محتوا رو خیلی عوض نکنه. واسه همین یه بخش بزرگی از ساختار اولیه دیگه تبدیل شد به سنت مجله و تا همین امروز هم بعضی از اینا هنوز همون جوری موندن. شاید بشه گفت بزرگترین میراثی که راس گذاشت واسه نیویورکر وسواسی بود که نسبت به واقعیت داشت. خیلی براش مهم بود چیزی چاپ نکنه که حتی یک کلمه‌ش هم دور از واقعیت باشه. خودش یه جایی گفته بود من اصرار دارم هر بار که توی مطلبی گفته میشه یا اشاره میشه که یه نفر مرده این حرف بررسی بشه و مطمئن شیم که درسته. من این رو به کسایی مثل ناپلئون هم تعمیم میدم، ولی خب بیشتر دوست دارم در مورد آدمای کمتر شناخته شده و جدیدتر این اطمینان رو به دست بیاریم. سر همین یه بخشی تو مجله را افتاده بود به اسم دپارتمان حقیقتیاب نیویورکر. کار آدمای اینجا این بود که قبل اینکه یه مطلبی بره زیر چاپ همه چیزشو چک کنن که مطمئن بشن هیچ چیز خلاف واقعیتی نداره. یه بار یکی از همین حقیقتیابا به یه نویسنده‌ای که مطلب داده بود به مجله واسه چاپ خبر داده بود نتونسته تو رستورانی که این تو متن مقالش بهش اشاره کرده بود غذا بخوره، چون اصلا رستوران رو پیدا نکرده. آخر سرم نویسنده مجبور شده بود منوی رستوران رو براشون بفرسته که اینا قبول کنن همچین رستورانی وجود داره و مقاله رو چاپ کنن. این سیاست تا امروز هم وجود داره تو مجله و واقعا به سختی میشه اخبار غیر واقعی توش پیدا کرد. اون اوایل کار راست میخواست مقاله ها خیلی کوتاه‌تر و معمولی‌تر باشن. اصرار داشت همه چیز طنزآلود و خنده‌دار باشه. گاهی که حجم مطالب جدی میرفت بالا غر میزد که داریم خیلی اخمالو میشیم. وقتی رکود بزرگ که بدترین بحران اقتصادی بعد انقلاب صنعتی بود تو دنیا به آمریکا هم رسید و رو مجله هم تأثیر گذاشت و دیگه طنز یه چیز کمیابی شده بود تو جامعه، وضعیت روحی و روانی راس هم خیلی به هم ریخته شد. ولی برعکس خیلی از نشریه های دیگه که تو این دوران ضرر و زیان می دادن، تو این دوره پا گرفت و تحریریش پر شد از بهترین نویسنده ها و هنرمندای شهر. مرتب سودش میرفت بالا و تبلیغاتی که میگرفت مجله رو حسابی ضخیم کرده بود. راست هم دیگه پافشاری کردنش رو تمام نیویورکی بودن مجله رو گذاشت کنار و نیویورکر تو بقیه ایالت‌های آمریکا و حتی کشورهای خارجی هم پخش شد. ولی جنگ جهانی دوم از راه رسید و بهترین استعدادای مجله رو گرفت و فرستاد جبهه. راست از نظر منابع انسانی کفگیرش خورده بود ته دیگ. مجله‌ای که امثال اسکات فیتزجرالد و ادموند ویلسون و جان چیور واسش مطلب می‌نوشتن، کارش به جایی رسیده بود که به قول یکی از ویراستارای اون زمانش باید مطلبایی که براشون می‌رسید و اونقدر ویرایش می‌کردن که تازه قابل چاپ بشه. ولی خوشبختانه ته دیک هنوز یه آدم کاردرستی وجود داشت به اسم ویلیام شاون. شاون از سال 1933 وارد مجله شده بود و اوایل بیشتر واسه بخش دتاکافت تاون مطلب می‌نوشت. ولی کارش انقدر خوب بود که با اینکه روحیه و اخلاقش خیلی با راست فرق میکرد، تو دوره جنگ جهانی دوم شد جانشین سردبیر، یعنی نفر دوم مجله. شاون برخلاف راست هم تحصیلات داشت هم مهارت و مجله با هدایت این شروع کرد به انتشار مقالات طولانی‌تر و جدی‌تر، به خصوص تو حوزه روزنامه‌نگاری. بعد اضافه شدن شاون به هیئت تحریریه، کار به جایی رسیده بود که حتی تو ساختمون شماره 10 خیابون داونینگ که مرکز دولت پادشاهی بریتانیاست هم نیویورکر میخوندن. خود راس هم تحت تأثیر این قضیه قرار گرفته بود. جنگ که تموم شد، شاون تونست راس رو قانع کنه که بذاره یکی از مهمترین لحظات دنیای روزنامه نگاری اتفاق بیفته. نیویورکر تو شماره 31 آگوست 1946 همه صفحه های مجله رو اختصاص داد به فقط یه مقاله، یعنی مقاله هیروشیما که یکی از مهمترین نوشته های دنیای روزنامه نگاری تا به امروزه. هیروشیما یه گزارش خیلی بلند بود نوشته جان هرسی که داستان 6 را از بازمونده های بمباران اتمی هیروشیما رو روایت می کرد. این مقاله یکی از اولین نمونه‌های روزنامه‌نگاری نوین یا نیو جورنالیزمه که میومدن از تکنیک‌های داستانگویی واسه روایت گزارش‌های واقعی استفاده می‌کردن. می‌خواستن اول مقاله رو تو 4 تا شماره پشت سر هم منتشر کنن، ولی بعدش تصمیم گرفتن همه‌شو یه جا تو یه شماره چاپ کنن. این مقاله انقدر مهم و تاثیرگذاره که اصلا میشه راجبش یه اپیزود کامل ساخت، ولی من اینجا دیگه فقط میتونم به چند تا از جنبه‌های مهمش اشاره کنم. باعث و بانی نوشته شدن این مقاله ویلیام شاون بود که چند ماه بعد بمباران اتمی هرسی رو فرستاد ژاپن که بره با شاهدای عینی و بازمونده ها صحبت کنه و یه گزارشی از تأثیر انفجار هسته‌ای بنویسه. اون موقع این موضوع خیلی دست نخورده بود بین روزنامه‌نگارا. دولت آمریکا هم خیلی همه اخبار رو کنترل می‌کرد. ولی نتیجه یه کار هرسی تبدیل شد به یه شاهکار کامل و اونقدر صدا کرد و دیده شد تو همه کشورها که تا حالا سابقه نداشت تو فضای روزنامه نگاری. اولین مواجهه دنیا با تبعات بمب اتمی بود و چنان واقعیت ترسناکی از پیامداش ارائه کرد که خیلی ها می گفتن مخالفت با استفاده از بمبای اتمی از همینجا شروع شد. سوای این که هیروشیما جان هرسی رو خیلی از جاها به عنوان بهترین کار روزنامه‌نگاری تو حوزه جنگ میشناسن، سال 1999 هم دپارتمان ژورنالیسم دانشگاه نیویورک به عنوان بهترین اثر روزنامه‌نگارای آمریکایی تو قرن 20 معرفیش کرد. هیروشیما 2 ماه بعد انتشارش تو نیویورکر تبدیل به کتاب هم شد و خوشبختانه دیدم که به فارسی هم ترجمه شده که خوندنش رو حتما بهتون توصیه میکنم. هارولد راس تا وقتی که زنده بود سردبیر نیویورکر موند و بعد مرگش که میشه دسامبر 1951 شاون جانشینش شد. اگه بخوایم دوران راس تو مجله رو خیلی خلاصه مرور کنیم، باید بگیم راس سبک نوشتاری منحصر به فردی رو ایجاد کرد که با شوخ طبعی و کنایه و طنز مشخص میشه. اونقدر نمادین شد این لحن طنز که بعدن خیلی از نشریه‌های دیگه دنیا ازش تأثیر گرفتن. تو این دوره کارتونا یا کاریکاتورا و قطعه‌های کمیک تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر هویت نیویورکر. از اون طرف تعهد به روزنامه نگاری با کیفیت استانداردهای مجله رو خیلی برد بالا و بقیه سردبیرا هم همین سبک رو ادامه دادن. به جز آدمای مهمی که تا حالا اسمشون رو بردم، ولادیمیر ناباکوف و جی دی سالینجر هم تو همین دوران همکاریشون رو با نیویورکر شروع کردن. شاون از خیلی جهات با راس متفاوت بود. تو 35 سالی که سردبیر بود، از سال 1951 تا 1987 تقریبا تمام جنبه‌های مجله رو خودش شخصا مدیریت می‌کرد. ساکت‌تر بود و به نویسنده‌ها احترام بیشتری می‌ذاشت. تو دوران شاون مقاله‌ها طولانی‌تر و جدی‌تر شدن و موضوعاتشون بیشتر رفت سمت سیاست و اتفاقات روز و تحولات اجتماعی، مخصوصا تو آمریکای بعد از جنگ. دهه 50 تا 70 میلادی رو به عنوان عصر طلایی نیویورکر در نظر میگیرن. تو این سالا شهرت و سود و تعداد خواننده‌ها دیگه خیلی رشد کرده بود. میشه گفت نیویورکر تو دوران شاون از همه نظر به بالاترین سطح خودش رسید. به خاطر صداقت روزنامه‌نگاری و خلاقیتی که تو گزارشاش داشت، تبدیل شد به تأثیرگذارترین مجله تو تاریخ آمریکا و ژورنالیسم ادبی رو به کمال رسوند. مثلا تو دوره جنگ ویتنام میگن تنها مجله‌ای بود که به خواننده نمیگفت چطوری فکر کنه یا اصلا سعی نمیکرد مردم رو قانع کنه اون چیزی که تا حالا فکر میکردن لزوماً درست بوده. در واقع مجله تو دوران شام خیلی شبیه اون چیزی شد که امروز به عنوان نیویورکر میشناسیم. از نویسنده‌های مشهوری که تو این دوره با نیویورکر کار کردن میتونم به جان آپدایک و سیلویا پلات اشاره کنم. آپدایک اصلا سال 1954 با نیویورکر کار ادبی رو شروع کرد و تا 2009 که از دنیا رفت بالای 140 تا شعر و داستان کوتاه و مطلب دیگه واسه نیویورکر نوشت. سیلویا پلات هم قبل اون مرگ دراماتیکش چند تا از شعراش رو تو مجله چاپ کرد. سال 1963 دوباره یکی از اون اتفاقای تاریخ ساز افتاد تو نیویورکر. 2 سال قبل تر مجله یه خبرنگار فرستاد که از جریان محاکمه آدولف آیشمن گزارش تهیه کنه. آیشمن یکی از افسرهای بلندپایه حزب نازی بود که مسئول فرستادن یهودیا به کوره‌های آدمسوزی هم بود. اون خبرنگار هم کسی نبود به جز هانا آرنت، یکی از مهمترین متفکرای قرن 20 که نظریه‌اش تأثیر خیلی عمیقی تو روشنگری آدمای این قرن داشت. نتیجه مشاهدات آرنت تبدیل شد به یه مجموعه مقاله 5 قسمتی تو نیویورکر به اسم آیشمن در اورشلیم که یه سال بعدم کتابش با همین اسم چاپ شد. مقاله یه بحث جدی درباره هولوکاست تو دنیا رو انداخت و آرنت اصطلاح ابتذال شر رو هم اولین بار همینجا به کار برد. یه نظریه چالش برانگیز و جنجالی که آرنت اینجا مطرح میکنه اینه که کسایی که بزرگترین شرارت‌های تاریخ بشر رو انجام دادن آدمای عادی بودن، نه بیمارای روانی یا کسایی که تعصب کورشون کرده بوده. حیف که وقت نمیشه راجع به مقاله و نظریه‌های آرنت اینجا حرف بزنم، ولی خب خیلی بحثای جالبیه و خوشبختانه ترجمه فارسی هم زیاد ازش منتشر شده از کاراش و راحت میتونین بخونین اگه دوست داشتین.
Hat man ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden?
Ich habe sie nicht vernichtet.
Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug?
Das ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht.
Hanna, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker.
There were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this.
In den Daily News gab es folgende Schlagzeile: Hannah Arendts bizarre defense of Eichmann.
حالا که از هانا آرنت و آیشمن در اورشلیم حرف زدم، حیف از ترومن کاپوتیو در کمال خون سردی نگم. درسته از نظر محتوا و موضوع ربطی به هم ندارن این دوتا کار، ولی هر دوتاشون نوشته های خیلی مهم و تاثیرگذاری بودن تو تاریخ روزنامه نگاری. این کولد بلاد یا در کمال خون سردی یکی از بهترین و پیشروترین رمانای غیر داستانی قرن 20مه و جالبه بدونین قبل اینکه به عنوان یه رمان مستقل چاپ بشه تو 4 تا شماره پشت سرم توی نیویورکر چاپ شد سال 1965. کاپوتی وقتی توی روزنامه‌ای خبر قتل همه اعضای یه خانواده رو توی روستای کوچیکی تو کانزاس خوند، قبل اینکه قاتلا رو بگیرن خودش رو رسوند اونجا که صحنه جنایت رو ببینه و بعدش واسه 6 سال درگیر پرونده شد. تو این سالا با همه اهالی روستا و کسایی که درگیر پرونده بودن آشنا شد، به خصوص با قاتلا که بعد از دستگیر شدنشون خیلی باشون تو زندان مصاحبه‌های جالبی کرد. نتیجه کارش شد یه گزارش پر جزئیات و درگیر کننده که تو نوشتنش خیلی هم هنرمندانه از المان‌های ادبیات داستانی استفاده کرده بود واسه تعریف کردن یه ماجرای واقعی. اقتباسای سینمای خوبی هم شده از این کولد بلاد. کتابش رو هم چند تا مترجم به فارسی برگردوندن که میتونین بخونین اگه دوست داشتین. یادتون هست اول اپیزود گفتم هارولد راس نیویورکر رو با سرمایه یه شخصی به اسم راول فلایشمن راه انداخته بود؟ این فلایشمن خیلی آدم جالبی بود. اصلا کاری به کار مجله نداشت. هم دوران راس هم دوران شاون به اینا اختیار کامل داده بود هر جور که دوست دارن مجله رو ببرن جلو. وقتی که ایشون از دنیا رفت، پسرش که همچین دست و پاچلفتی هم بود و چیزی از بیزینس نمیدونست، مجله رو به قیمت 200 میلیون دلار فروخت به یه انتشارات آمریکایی به اسم ادوانس پابلیکیشنز. این انتشارات متعلق بود به خانواده پولدار نیو هاوس. خیلی پیشنهاد خوبی بود چون اون موقع نیویورکر فقط سالی 6 میلیون درآمدش بود. مالک جدید نتونست با شام که اون موقع نزدیکای 80 سالش بود هماهنگ شه. اینا می‌خواستن یه تغییراتی به وجود بیارن که مجله رو به سوددهی برسونن. شام هم اصلاً باهاشون راه نمیومد. مثلا یه موردی بود تبلیغات تلویزیونی. نه تو دوره راس نه تو دوره شام اینا هیچ وقت قبول نمی‌کردن که نیویورکر رو توی تلویزیون تبلیغ بکنن، چون میگفتن اصلا تمایلی به این نداریم مخاطبای یه مدیومی مثل تلویزیون رو بیاریم مخاطب مجلمون بکنیم که هیچ شباهتی با مخاطبای اصلی مجلمون نداره. به هر حال سر همین شام 2 سال بیشتر نتونست باشون کار کنه و سال 1987 بعد 35 سال سردبیری و 54 سال حضور در نیویورکر مجبورش کردن از مجله بره و خودش اعلام بازنشستگی کنه. وقتی راس مرد، یه کسی رو مثل شان داشت که همه میدونستن جانشینش میشه، ولی شان همچین کسی رو نداشت و قضیه یه جانشینیش یه چیزی شده بود شبیه سریال ساکسشن، خیلی بحث و کشمکش رو انداخته بود. اصلا یکی از اختلافای اصلی شان با ادوانس پابلیکیشنز هم این بود که قبول نمیکرد اینا سردبیر بعدی رو انتخاب کنن. اینا هم محترمانه بازنشستش کردن و رابرت گاتلیب رو گذاشتن به جاش. گاتلیب سردبیر ارشد و مدیر اجرایی انتشارات آلفرد ای کناف بود. ادوانس پابلیکیشنز مالک این انتشارات هم بود اون موقع. تحریریه نیویورکر اصلا از این حرکت ادوانس خوششون نیومد. از یه طرف ناراحت بودن شان رو به زور بازنشست کردن، از اون طرف فکر میکردن کسی که از بیرون مجموعه بیاد نمیتونه هویت نیویورکر رو اونجوری که تا حالا بوده نگه داره. خیلی از نویسنده ها و کارکنای مجله حتی یه توماری امضا کردن از خود گاتلیب خواستن سردبیری نیویورکر رو قبول نکنه. ولی نکته این بود که مالکای جدیدم مثلا نقشه‌های خودشونو داشتن واسه آینده مجله. البته خود گاتلیب هم قبل اینکه بیاد بهشون گفته بود من عاشق نیویورکرم. اگه برم اونجا میخوام بیشتر یه هماهنگ کننده باشم، یا به قول اون دوستمون تدارکچی باشم. میخوام همین چیزی که هست رو یه مقداری بهتر و قوی‌تر کنم. اگه دنبال کسی میگردین که انقلاب کنه اونجا، من آدمتون نیستم. واقعا هم راست میگفت گاتلیب. موقعی که سردبیر بود تغییرات زیادی تو مجله به وجود نیومد، یه مقداری مخاطب پسندتر شد فقط، البته نه به معنی منفیشا، شهری تر شد. اون مقاله های پیچیده و عمیق و طولانی که قبلا خیلی زیاد بودم کمتر شدن. الان گاهی راجع به سلبریتی های روزم میشد تو مجله مطلب پیدا کرد. مثلا یه نکته جانبی راجع به گاتلیب بگم جالبه. ایشون قبل اینکه بیاد نیویورکر، گفتم که ویراستار ارشد و مدیر انتشارات آلفرد ای کناف بود. این همون انتشاراتیه که کتاب اتحادیه ابلهان جان کندی تول رو چاپ نکرد. و گاتلیب هم کسی بود که با اینکه از رمان خوشش اومده بود و حتی چند سال داشت به کندی تول کمک میکرد واسه اصلاح کتابش، در نهایت قبول نکرد چاپش کنه. میگن این اتفاق باعث شد تول درگیر مشکلات روحی روانی بشه و چند سال بعد خودکشی کنه. کتاب اتحادیه ابلهان البته 11 سال بعد خودکشی تول چاپ شد و خیلی هم ازش استقبال کردن، جایزه پولیتسر هم گرفت. تو ایران هم خیلی کتاب محبوبی این رمان. خود گاتلیب میگه چاپ نکردن اتحادیه ابلهان بزرگترین اشتباه عمرش بوده. بگذاریم. با اینکه نیویورکر گاتلیب تا حدی جامع‌تر و مخاطب پسندتر هم شده بود، مخصوصا نسبت به سالهای آخر سردبیری شان، ولی ترنوور مالی مجله اون چیزی نبود که مالکای جدید رو راضی کنه. به این نتیجه رسیده بودن که دیگه تدارکچی به دردشون نمیخوره. واسه همین سال 1993 یه زن 38 ساله انگلیسی رو آوردن که با بازسازی مجله ونیتی فیر یه اسم و رسمی به هم زده بود، یعنی خانم تینا براون. این مجله ونیتی فیر هم البته واسه ادوانس پابلیکیشنز و نیو هاوسا بود. یعنی براون هم مثل گاتلیب از یه مجموعه میومد که مالکش با مالک نیویورکر یکی بود. بن یاگودا تو کتاب About Town میگه گاتلیب به هر حال یه انتخاب قابل قبول و منطقی بود واسه سردبیری مجله، چه از نظر سلیقه چه از نظر تحصیلات و رزومه و کارهایی که تا حالا کرده. تنها دلیلی که با اومدنش مخالفت میکردن این بود که سابقه کار نداشت تو نیویورکر، نیویورکری نبود. ولی این دفعه براون کلن از یه دنیای دیگه ای داشت میومد. قبل اینکه بیاد آمریکا به زور میدونست یه مجله ای هم به اسم نیویورکر وجود داره. ونیتی فیری هم که این ساخته بود اساسش رو سلبریتی ها و شایعه و پول و قدرت می ساختن، یه چیز کاملا متضاد با نیویورکر شان. سبک براون اینجوری بود که بجز محتوا دغدغه های تجاری هم زیاد داشت. ولی جالبه که وقتی اعلام کردن تینا براون داره میاد، کسی اعتراض خاصی نکرد، فقط چند نفر همکاریشون رو قطع کردن که اینا هم خودشون دوران گاتلیب اومده بودن نیویورکر. بقیه کسایی که از مجله رفتن البته به میل خودشون نرفتن، براون اخراجشون کرد. برخلاف شان که اصلا مشهور بود به اخراج نکردن و گاتلیب که اونم خودش گفته بود نیومدم تبر دستم بگیرم ریشه قطع کنم، براون مشکلی نداشت با آدم و خدافزی کنه، مخصوصا اونایی که از خیلی سال پیش تو مجله بودن ولی خروجی خاصی نداشتن. این سبک مدیریت نیروی انسانی اول تفاوتای شان و براون بود. اینا اصلا نقطه مقابل هم بودن تو همه چی. اولی یه مرد پیر آمریکایی بود که همه بهش میگفتن مستر شان. دومی یه زن جوان انگلیسی بود که همه جا صداش میکردن تینا. دامنه تغییراتی که براون تو نیویورکر ایجاد کرد به نسبت زیاد بود، هم محتوایی هم فرمی و ظاهری. وقت نمیشه دیگه همه اینا رو بگم، ولی یکی دو تا بخوام مثال بزنم، مثلا اضافه شدن عکس به صفحه مجله از کارهای براون بود، یا اینکه دیگه اسم نویسنده‌ها رو اول مقاله می‌نوشتن نه آخرش. به جز اینا یه تغییر دیگه این بود که قبل اینکه هر مقاله شروع بشه یکی دو تا خط اولش اضافه کردن که خواننده بفهمه این مطلب درباره چیه. این حرکت کاملا مخالف فلسفه روزنامه نگاری شان بود. اون میگفت نباید داستانو به خواننده فروخت و ذهنیت براش ایجاد کرد. باید بذاری هر کسی با شرایط خودش باهاش مواجه بشه. وقتی اول میای یه چیزی از مقاله میگی، داری بهش خط میدی، داری بهش میگی که مقاله این شکلیه. و خب شان خیلی با این قضیه مخالف بود. بخوام خلاصه کنم دوران براون رو، باید بگم کاری که ایشون انجام داد هم موافق داشت هم مخالف. و باز به قول این آقای بن یاگودا تو کتاب About Town، تعداد مطالب مجله اونقدر زیاد شده بود که هر استدلالی رو پوشش میداد. اینکه مجله خوبه، بده، بهتر شده از قبل یا زردتر و عامه‌پسندتر شده و اینجور حرفا. در نهایت هم براون سال 1998 استعفا داد که بره با یه شرکت بزرگ فیلمسازی یه مجله جدید راه بندازه و تبدیل شد به اولین سردبیری که به خواست خودش از نیویورک رفته. بعد از براون طی یه سری فعل و انفعالات سبک دیوید رمنیک سردبیر شد و از همون سال 1998 تا امروزی که تو سال 2023 دارم این اپیزودو براتون ضبط میکنم سردبیر مونده. رمنیک دیگه حرف و حدیثای اون دو تا قبلی‌ها رو نداشت. هم رزومش خوب بود، هم نیویورکری بود. تو دانشگاه پرینستون زیر دست جان مکفی بزرگ بار اومده بود. این جان مکفی هم خیلی آدم بزرگ و مهم و خوبیه توی دنیای روزنامه نگاری. 4 تا جایزه پولیتسر برده و کلن تغییراتی که توی روزنامه نگاری نوین به وجود آورده این آقای مکفی خیلی خیلی زیاده. خیلی دوست داشتم راجبش حرف بزنم ولی خب دیگه طولانی میشه و امیدوارم یه فرصتی یه جایی بعدن پیش بیاد که راجب آقای مکفی مثلا یه اپیزود مستقل بسازیم. به هر حال داشتم میگفتم دیوید رمنیک به خاطر یه کتابی که راجب از هم پاشیدن شوروی نوشته بود یه جایزه پولیتسر هم داشت تو کارنامش. از سال 1992 اومده بود تو تحریریه نیویورکر و خیلی هم آدم پرکاری بود. بیشتر کاراش اینجا تو حوزه روسیه بود ولی چند تا پروفایل مهم هم نوشت راجع به آدمای مهم. مثل باراک اوباما، بیل کلینتون، فیلیپ راس، مایک تایسون و چند نفر دیگه. حالا الان ممکن این سوال براتون پیش اومده باشه که اصلا پروفایل چیه؟ جلوتر بهتون میگم. یکی از بخشای مهم مجله است که وقتی برسیم به بخشای مختلف مجله اونجا توضیحشو بهتون میدم. تو این حدود 25 سالی که رمنیک نیویورکر رو داره پیش میبره مجله رشد خوبی کرده و تونسته در عین اینکه یه روزنامه نگاری سطح بالا و عمیق و ارائه کنه جذابیت هم داشته باشه، مخاطبای بیشتری هم جذب کنه. یکی از چالشایی که نیویورکر رمنیک خوب از پسش بر اومد این بود که خودشو با تغییر چشم انداز رسانه‌ای تو عصر دیجیتال خوب سازگار کرد. هم تو پلتفرم‌های آنلاین قوی وارد شد، تبدیل شد به یه برند چند رسانه‌ای، بخش صوتیش هم را انداخت، پادکستش هم را انداخت، توی یوتیوب هم فعال بود، از این کارا خوب کرد. آرشیوش رو هم خیلی خوب و سری دیجیتال کرد. یعنی شما الان توی سایت نیویورکر که برید، اگر که عضویت تهیه بکنید، به تمام مطالب مجله از سال 1925 تا امروز میتونید دسترسی داشته باشید. که خب با در نظر گرفتن این که هفته نامه بوده نیویورکر، هفته یه بار چاپ می شده بدون وقفه، حسابشو بکنید دیگه، خیلی مطالب زیادیه و اینا خیلی خوب تونستن آرشیوش بکنن توی اینترنت. اتفاق مهم دیگه تو دوران رمنیک اینه که نیویورکر از سال 2004 به بعد تو هر دوره رسما از یه نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا حمایت میکنه و تا حالا هم فقط از نامزدای دموکرات حمایت کرده، جان کری و اوباما و هیلاری کلینتون و بایدن. نیویورکر تو این سالا همون کارایی رو کرده که به خاطرشون مشهوره، یعنی روزنامه نگاری تحقیقی و نوشته های بلندی که خوش ساخت و ظریف نوشته میشن، کنارش هم نقدا و کارتونا و قطعات طنز و البته طرح رو جلدای هنرمندانه. از زمانی که رمنیک اومده نیویورکر حدود 40 تا جایزه روزنامه نگاری گرفته، چند تا پولیتسر هم گرفته که معتبرترین جایزه روزنامه نگاریه تو دنیا. مقاله تاریک ترین راز گوانتانامو رو که جدیدترین پولیتسریه که نیویورکر گرفته به طور کامل توی دو تا اپیزود پادکست میم تعریف کردیم. تو پادکست میم من دو سه تا مقاله دیگه هم از مقاله های نیویورکر روایت کردم که اگر خواستین ببینین که محتوا و روایت و نوشته شدن مقاله ها توی نیویورکر چجوریه یه مثالی دستتون بیاد میتونین برین اون اپیزودا رو گوش بدین.
Bye.
خب حالا که تاریخ مجله رو مرور کردیم، بیایم یه نگاهی هم بندازیم به خود مجله و ساختار و بخشای مختلفش. یکی از مهمترین مشخصه های نیویورکر کاورهاشه، طرح های روی جلد هر شمارش. باید گفت هر جلد یه اثر هنریه، به معنی واقعی کلمه یه اثر هنریه. خیلی از آدم‌ها تو جای مختلف دنیا دیوار اتاقاشون رو با جلدای نیویورکر می‌پوشوندن، مخصوصاً بعد جنگ دوم. اصلا توی دوره انتقادی که به مجله می‌کردن این بود که خیلی از آدمایی که نیویورکر رو می‌خریدن کاری به محتواش نداشتن، فقط می‌خواستن کاوراشو جمع کنن. تمام تصویرایی که تا حالا رو جلد مجله اومدن نقاشی یا طراحی یا چیزی شبیه اینا بوده. هیچ وقت مثلا عکس واقعی یا متن خالی کار نشده. همیشه بالای صفحه اسم د نیویورکر نوشته میشه، سمت راستش با فونت کوچیک‌تر تاریخ و سمت چپ قیمت. همین. هیچ عکس یا تصویر یا متن دیگه‌ای رو صفحه اول نیست و برای اینکه بفهمین توی مجله چی چاپ شده، حتما باید بازش کنین و فهرست مطالبش رو ببینین. تازه تو 40 سال اول فهرست مطالبم چاپ نمی‌کردن تو نیویورکر. تقریبا از این نظر منحصر به فرد این مجله. پیشتر یه اشاره‌ای بهش کردم. اولین تصویر جلد مجله که سال 1925 کشیده شده، یه آدم خوشتیپیه با اون کلاهای مدل دهه 20 ابراهام لینکلنی که داره با یه عینک یه چشمی به یه پروانه نگاه میکنه. اسمش هم هست یوستس تیلی. جناب تیلی شیک پوش اون موقع تبدیل شد به نماد و لوگوی مجله و نیویورکر هر سال تو دومین شماره ماه فوریه که میشه سالگرد تأسیس مجله رسم داره که با این طرح شوخی میکنه. مثلا شخصیت‌های مختلفی میکشه که دقیقاً همین فیگور رو گرفتن و شما وقتی طرحو میبینین یاد آقای تیلی شیک پوش میافتین. تنها سالی که این اتفاق نیفتاد 2017 بود که به خاطر اعتراض به قانونی که ترامپ گذاشته بود واسه ممنوع کردن ورود خارجی‌ها به خصوص مسلمونا به خاک آمریکا، یه طرح دیگه کار کردن. البته دو هفته بعدش این طرح یاد بود و کار کردن رو مجله. طرحش هم جالبه. ولادیمیر پوتینه که شبیه آقای تیلی که داره به یه پروانه نگاه میکنه، این پوتین هم داره به ترامپ نگاه میکنه که کوچولو شده شبیه پروانه است. حالا تو اینترنت سرچ بکنید عکسشو میاره براتون. در کل جلدای نیویورکر به جز ارزش‌های هنری بالایی که دارن، معروفن به اینکه تفکر برانگیزن و به قول آلمانیا زایتگایس یا روح زمانه دوره‌ای که منتشر شدن رو نشون میدن. خب وقتی از دیدن جلد مجله لذت کافی رو بردین و دیگه بازش کردین، تبلیغ پشت صفحه اول رو میبینین. ماجرایی که اول اپیزود تعریف کردم که سالای اول تبلیغ نداشتن و اون داستان ساختن یه مجله رو از خودشون در آوردن تو 20 شماره تو همین صفحه چاپ شده. اسم جناب یوستس تیلی هم اولین بار تو همون مجموعه 20 قسمتی اومده بود و از اونجا دیگه همه بهش گفتن یوستس تیلی. بعد این صفحه تبلیغ میرسیم به فهرست مطالب. گفتم نیویورکر تا سالها فهرست مطالب نداشت. ویلیام شاون هم این سنت رو حفظ کرده بود تا سال 1969 که دیگه مجبورش کردن فهرست مطالب رو هم بذاره تو مجله. اگه به فهرست نگاه کنین میبینین چند تا بخش داره که مثل فصلای مختلف توی کتاب هستن. بخش اول که حالت مقدمه تور داره، اتفاقای فرهنگی هنری که تو نیویورک میفته رو معرفی میکنه. کنسرت، نمایشگاه، تئاتر، فستیوال و اینجور چیزا. بعد میرسیم به اصلی ترین بخش مجله که اسمش The Talk of the Town-ه. اصطلاح انگلیسی Talk of the Town رو در مورد آدم یا موضوعی به کار میبرن که همه شهر علاقه دارن در موردش حرف بزنن. سوژه شهر مثلا میشه ترجمهش کرد. Talk of the Town از همون شماره اول وجود داشته بدون استثنا. میشه گفت قلب و روح مجله است و تو این نزدیک به 100 سالی که از انتشارش میگذره این بخش تبدیل شده به صدا و سبک منحصر به فرد نیویورکر و نقش حیاتی داشته تو شکل دادن به هویت مجله. Talk of the Town انگار خودش یه مجله کوچیک داخل نیویورکر. اولش چند تا نوشته کوتاه داره شبیه سرمقاله مثلا. قبلا بار طنز داشتن اینا، ولی الان بیشتر نوشته‌های جدی و عمیقی هستن راجع به موضوعهای مختلف. تا چندین دهه خبری از اسم نویسنده نبود تو این نوشته‌های سرمقاله طور و فقط می‌نوشتن وی، یعنی ما. ولی چند سالی اسم نویسنده‌ها رو هم آخر مطلب می‌نویسن. بعد میرسیم به مطالب اصلی بخش The Talk of the Town که باز هر کدومشون زیر یه عنوان ثابت قرار میگیرن. یعنی هیچ مطلبی پیدا نمی‌کنین تو این بخش که عنوان نداشته باشه. یه چیزی تو مایه‌های طبقه بندی یا دسته بندی. بعضی از این عنوانا رو ببینین واسه اولین بار اصلا نمیتونین حدس بزنین مطلبی که زیرش میاد ممکنه راجع به چی باشه. مثلا Reflections، بازتاب‌ها، Shouts and Murmurs، فریادها و نجواها، Letters from یه جایی، نامه هایی از مثلا برلین، لندن، حالا جای دیگه. پروفایلم یکی از همین بخش هاست که قول داده بودم راجبش بیشتر بگم. پروفایل همونطوری که از اسمش هم مشخصه یه شرح حال مختصریه از آدمای مشهور و مهم. پروفایل از همون شماره‌های اول و خیلی زود تبدیل شد به یکی از بخشای اصلی. قبل از نیویورکر هم پیدا میشد همچین بیوگرافیایی تو نشریه‌های دیگه، ولی راس اون موقع یه چیز متفاوتی میخواست. صمیمی بودن متن و شوخ طبعی و کنایه‌آمیز بودن بیشتر براش مهم بود. نمیخواست پروفایل یه زندگی نامه کامل باشه یا بیفته تو فضای قهرمان پروری و ستایش که معمولاً خیلی هم احتمالش هست اینجور نوشته‌ها دوچارش بشن. ولی بعدتر این پروفایل‌ها تبدیل شدن به یه چیزی فراتر از این حرفا. تبدیل شدن به پژوهش‌های ادبی ژورنالیستی درباره کاراکتر و دستاوردهای اون آدم، انگیزه‌ها و جنون‌هاش، زیبایی‌ها و زشتی‌هاش. تبدیل شدن به نوشته‌هایی که تو جامع بودن و تنوع سبک و ایده پردازی بی‌نظیرن. سخت‌ترین قسمت نوشتن متن این اپیزود واسم وقتی بود که می‌خواستم چند تا از این پروفایل‌ها رو انتخاب کنم که اینجا واسه نمونه اسمشون رو بگم. چندین ساعت فقط مشغول دیدن پروفایل آدمای مختلف بودم. راستش کلی هم افسردگی گرفتم وقتی دیدم اینقدر آدمای مهمی راجع بهشون پروفایل نوشته شده و اینقدر آدمای مهمی خودشون پروفایل راجع به بقیه نوشتن و من دلم میخواد همه اینا رو بخونم، ولی فعلا وقتشو ندارم متاسفانه. عمری دیگر بباید بعد از وفات ما را. به هر حال چند تا پروفایلی که دیدم خیلی راجبشون حرف زده شده، یکی واسه ارنست همینویه، یکی پروفایل مارلون براندوه که ترومن کاپوتی نوشته، چند تا پروفایلی که جان هرسی نوشته هم مشهورن، همون نویسنده هیروشیما که گفتم پیشتر. پروفایلایی هم که جان مکفی نوشته و میگن اصلا مرزای ژانر پروفایل نویسی رو جابجا کرده و یه مقدار جدیدتر هم پروفایلای همین آقای دیوید رمنیک نوشته های خیلی خوبی هن. دیوید رمنیک همین سردبیر فعلی مجله. ایشون مثلا درباره اوباما و محمد علی کلی و مایک تایسون و چند تا آدم دیگه پروفایلای خوبی نوشته. فکر کنم یه اشاره هم بهش کرده بودم. بخش مهم دیگه یه نیویورکر داستان کوتاهشه که همیشه به عنوان فیکشن منتشر می‌شده. اوایل تو هر شماره 3 تا فیکشن چاپ می‌کردن و بعد که مطالب اجتماعی سیاسی اهمیتشون بیشتر شد دیگه یه فیکشن بیشتر چاپ نکردن هر هفته. خیلی از نویسنده‌های مشهور هم داستان‌هاشون رو اینجا چاپ کردن و خیلی از نویسنده‌های مشهور آینده هم همچنان چاپ خواهند کرد به نظرم. به جز اسمایی که تا حالا براتون گفتم تو این اپیزود، میتونم به رولد دال عزیز اشاره کنم که خیلی همون تو بچگی با داستاناش بزرگ شدیم، یا مثلا وودی آلن، هاروکی موریکامی، استیفن کینگ، فیلیپ راس، دیوید سداریس و بی نهایت نویسنده مطرح دیگه که حتما وقت نمیشه اسم همشون رو اینجا بیارم. بعد داستان بخش نقدها رو داریم که این دیگه از عنوانش مشخص راجبه چیه. نقد فیلم و کتاب و تئاتر و موسیقی و کلان هر کالای فرهنگی هنری که قابل نقد باشه رو اینجا میتونین پیدا کنین. آخرین بخش شعره و حداقل دوتا شعر چاپ میکنه تو هر شمارش نیویورکر. صفحه آرایی و طراحی فونت و لی‌آوت نیویورکر هم واقعا خاص و قشنگ و باوقاره که از زمانی که ری آروین سال 1925 طراحیشون کرد تا الان تغییر زیادی نکرده، فقط دوره تینا براون یه مقداری بروزترش کردن. یه بخش دیگه‌ای که گفتم جز به هویت‌های نیویورکره و فقط یه اشاره کوچیکی کردم و رد شدم، کارتونا یا کاریکاتورای مجله است. من از همون کلمه کارتون استفاده می‌کنم چون ممکنه تصویری که خیلی از ما از کاریکاتور داریم با این کارتونای نیویورکر فرق کنه. نمیدونم حالا این حرفم درسته، ولی برای خود من اگه بخوام توی ایرانیا بگردم میتونم بگم سبک کامبیز درم بخش بیشتر میخوره به کارتونای نیویورکر. کلن زیاد رایج نیست این شکل کارتونا توی مطبوعات ایرانی. وقتی صفحه نیویورکر رو ورق میزنین، حالا چه کاغذی چه پی دی اف، هر چند صفحه یه بار یه دونه از این کارتونای کوچیک به چشمتون میخوره. از همون اول نیویورکر پر از این کارتونا بود که هیچ ربطی هم به صفحه و مقاله‌ای که این کارتونا وسطش چاپ میشن نداشتن. الان هم همین جوریه. من خودم اون اوایل که مقاله های نیویورکر رو میخوندم گیج میشدم، همش دنبال ربط این کارتونا به مقاله بودم و هرچی فکر میکردم هیچی نمیفهمیدم. البته خود این کارتونا هم اینجوری نیستن که خنده دار باشن، یا لااقل همون اول بتونن شما رو بخندونن. حتی خیلیاشون قابل فهمیدن هم نیستن، چه برسه به این که بشه بهشون خندید. تو یکی از قسمت‌های سریال ساینفلد که سریال خیلی خوبیه به نظر من و حتما ببینینش، با این کارتونا شوخی باحالی میکنن و آخرش سردبیر مجله اعتراف میکنه خودش هم این کارتونا رو نمیفهمه. ولی با این حال خصوصیاتی که چند دقیقه پیش راجع به جلد نیویورکر گفتم و میتونیم به کارتوناشم تعمیم بدیم، چون به جز اون بحثای زیبایی شناسانه و هنریشون یه طنزی رو ارائه میکنن از جامعه و سیاست گرفته تا روابط آدم ها و زندگی روزمره که آدم رو واقعا به فکر میندازه. تا اوایل دهه 90 هیچ وقت هیچ عکسی تو مجله چاپ نمیشد. فقط تصویرسازی میکردن واسه مقاله ها. مثلا نقاشی و گرافیک و اینجور چیزا. همین معدود عکسایی هم که الان چاپ میشه خیلی با احتیاط انتخاب میکنن. فقط هم جنبه هنری و خلاقانه عکسا براشون مهمه، چون به نظرشون یه خواننده واقعی نیویورکر عمیق‌تر از اونه که بخوان با عکسای هیجان انگیز احساساتشو درگیر کنن. البته هنوزم وقتی میخوان مفاهیمی رو نشون بدن که با عکس واقعی نمیشه نشونشون داد، از تصویرسازی استفاده میکنن واسه مقاله ها. نیویورکر منبع الهام خوبی هم بوده واسه فیلم‌های سینمایی و هم از قطعات داستانی و هم غیر داستانی مجله اقتباسای سینمایی خوبی شده یا ایده گرفتن ازشون. فیلم‌ها زیادن و من فقط یه چند تایی رو مثال میزنم براتون. فیلم کوهستان بروکبک یا بروکبک ماونتین رو آنگلی با اقتباس از یکی از داستان‌های کوتاه خانم آنی پرو ساخته که سال 1997 تو مجله چاپ شده. خود فیلم البته واسه سال 2005 و هیث لجر خدا بیامرز و جیک جلینهال و آن هاتاوی توش بازی میکنه. فیلم ساعت‌ها رو هم شاید دیده باشین که مریل استریپ و نیکول کیتمن و جولیان مور توش بازی میکنن. اینم از روی رمانی اقتباس شده که مایکل کانینگهام داستانش رو اول تو نیویورکر چاپ کرده بود. یه فیلم دیگه ای هم که من خیلی دوستش دارم فیلم ادپتیشنه یا اقتباس، که چارلی کافمن فیلمنامه‌شو از یه مطلب غیر داستانی تو نیویورکر الهام گرفته به اسم دزد ارکیده و فیلمش رو هم اسپایک جونز ساخته. میگم فیلم‌ها زیادن و لیستشون رو دیگه میتونین خودتون توی صفحه ویکی‌پدیا نیویورکر ببینین. یه فیلم دیگه هم هست که اینم از فیلم‌های محبوب منه و اقتباس مستقیم از نوشته‌های نیویورکر هم نیست، ولی می‌خوام این اپیزودو با این فیلم تموم کنم. یعنی فیلم The French Dispatch. این فیلم که وس اندرسون ساختتش رو به فارسی گزارش فرانسوی ترجمهش کردن واسه سال 2021 و داستانش از زندگی واقعی آدمای نیویورکر الهام گرفته شده. البته فقط داستان نیست که وامدار نیویورکره، هم تصویرسازیایی که اندرسون تو فیلم کرده خیلی آدمو یاد نیویورکر میندازه، مخصوصا کاوراش، هم یه جایی لحن دیالوگا خیلی شبیه مقاله های نیویورکره. داستان فیلم تو سال 1975 اتفاق میفته و ماجرا اینه که تحریریه یه مجله توی شهر خیالی تو فرانسه بعد اینکه سردبیرشون میمیره تصمیم میگیرن به عنوان آخرین شماره یه مجله یه نسخه یادبود واسش چاپ کنن. این مجله توی فیلم اسمش The French Dispatch و مثل نیویورکر تو سال 1925 تأسیس شده. این فیلمو میشه ادای احترام اندرسون به نیویورکر دونست که از نوجوانی عاشقش بوده و باهاش بزرگ شده. ولی نیویورکری که اندرسون تو فیلمش نشون میده نیویورکر متنوع و با اعتماد به نفس قرن 21 دیوید رمنیک نیست. نیویورکریه که منبع الهام فیلم‌ها و نمایشنامه‌های زیادی بوده و چندین سال خاطره و تاریخ ساخته. یعنی نیویورکر دوران طلایی هارولد راس و ویلیام شاو. این فیلم اندرسون با ویژگی‌های بارز مجله تو اون دوره چیزای مشترک زیاد دارن. روشنفکری شهری، طنز خشک، توجه دقیق به جزئیات و دوری از ایده‌های انتزاعی و سکشوالیتی و احساسات گرایی. نیویورکر داره به 100 سالگرد انتشارش نزدیک میشه و با فاصله از بقیه نشریه ها مشهورترین و تحسین شده ترین مجله دنیاست. دلایل خوبی هم داره که این جایگاهو داشته باشه. نیویورکر تو این سالا تونست استعدادهای مختلف و دور هم جمع کنه و یه چیز زیبا بسازه. یه چیزی که اونقدر منسجم و بی‌عیب و نقصه که به این سادگی ها خراب نمیشه و شبیهش رو نمیشه جای دیگه ای پیدا کرد. خب رسیدیم به انتهای این قسمت. مطالب راجع به نیویورکر خیلی خیلی زیاده، خیلی چیزاییه که نرسیدم بگم. امیدوارم بر ما ببخشید و دیگه برای مطالعه بیشتر خودتون دست به کار بشین. ممنونم که به این اپیزود گوش دادین. پادکست کاغذ اخبار در مجموعه صدای شرق وابسته به شبکه شرق ساخته شده و از طریق وبسایت روزنامه به آدرس sharqdaily.com قابل شنیدنه. مطالب تکمیلی رو هم اونجا میتونین ببینین. تا اپیزود بعد، بدرود.